تبسم آمد بوی گل گندم آمد. خنده نسترن با تو زیبا شده، گل نیلوفری چه فریبا شده، می تراود بها از دل چشم زار قومی از عشق را حیرت ما شده. نوروز به تبسم آمد بوی گل گندم آمد، جان آمدی زندگی خوش کرست گر نباشد گره، زیر باران ببین شادی چلچله.
دوستان گرامی، باید گفت دید و بازدید و دور هم جمع شدن و گپ و گفت کردن از رسم‌های کهن ایرانیان است. کوچکترها به دیدن بزرگترها می روند و عیدانه‌ای به منظور افزایش برکت روزی خود می گیرند. البته دیدار از پدر و مادرها در اولویت قرار دارد و بزرگترها نیز در پاسخ به مهربانی کوچکترها به خانه آنها می روند و گل می گویند و گل می شنوند و نقل و شیرینی می خورند. در فرهنگ اسلامی آمده است که اگر کسی مؤمنی را زیارت کند گویا خدا را در عرش زیارت کرده است و کسی که در راه دیدن مؤمن به مشکلی برخورد کند خدا 70 مشکل از او را برطرف می کند. اگرچه کرونا ویروس با حضور نامیمون خود این سنت را کمرنگ نموده، ولی مردم به طرق مختلف جویای حال یکدیگرند و در هر فرصتی جهت تجدید دوستی ها و تحکیم پیوند مودت گام برمی‌دارند. از آداب و سنن دیگر عید نوروز صلح و آشتی دادن است که میان ایرانیان رسم است. دلهای کینه‌ورز را به هم نزدیک می کردند و صلح می دادند و این از پیامهای بسیار ارزشمند قرآن است که بین مؤمنان صلح ایجاد کنید تا روابط اصلاح شود. این اعتقاد در میان مسلمانان وجود دارد که اگر با یکدیگر قهر نمایند و یا از هم کینه‌ای به دل داشته باشند، عبادت آنها مورد قبول حق تعالی واقع نمی شود. به همین خاطر اگر کدورتی بین افراد باشد، افرادی که مورد اعتماد طرفین هستند واسطه می شوند و آنها را آشتی می دهند. روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به اصحاب خود فرمودند، آیا شما را خبر دهم از چیزی که بهتر از نماز و روزه فراوان است؟ اصحاب گفتند، آری ای رسول خدا. حضرت فرمودند، آشتی با یکدیگر.
که دارد داستان ها شاخ نبات بیا مزار بریم، سیل و صفا بلا لزار بریم، شاخ نبات بیا مزار بریم، سیل و صفا بلا لزار بریم. شاخ نبات بیا مزار بریم، سیل و صفا بلا لزار بریم.
دوستان گرامی، به لحظه های پایانی هفتمین قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهارانه از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. عید شما مبارک، روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار. بازم عیدتون مبارک، دلتون خوش، لحظه هاتون بهاری. عزیزان شنونده، در این لحظه شما دعوت میکنم جهان در سالی که گذشت رو بشنوید.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
بهار نو جهان افروز باشد، پیام از نوری ظلمت سوز باشد. نماند جنگ، وحشت، تیر و آتش، نماند هرچی عالم سوز باشد. بگیرد عشق جای کینه ها را، مهاری جنگ و صلح آموز باشد. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگانی گرامی. سال نو خورشیدی 1401 و بهار و نوروز مبارک باد. این جانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت ویژه تحولات محور مقاومت در خدمت شما هستیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید. محور مقاومت در سال 1400 بیش از همه شاهد فشارهای خارجی بود. با این حال این فشارها نه تنها سبب عقب نشینی گروه‌های مقاومت نشده، بلکه بخصوص در جنگ 12 روزه تقویت قدرت بازدارندگی این گروه‌ها ثابت شد. درباره مقاومت 12 روزه غزه و ناکامی رژیم صهیونیستی در این جنگ گزارش همکارم آقای برهانی را میشنوید.
ناکامی رژیم اسرائیل در مقابله با گروه‌های مقاومت فلسطینی در جریان جنگ 12 روزه غزه واکنش فوری آمریکا به عنوان حامی اصلی رژیم صهیونیستی را موجب شده است. در این راستا انتون بلینکن وزیر خارجه آمریکا از روز سه‌شنبه به غرب آسیا سفر کرده و پس از دیدار با مقامات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و رام الله در کرانه باختری رود اردن، مقر تشکیلات خودگردان فلسطین، ظاهرا برای ادامه آتش بس بین اسرائیل و گروه های مقاومت فلسطینی رفت. و سپس برای مذاکره درباره اوضاع غزه و تثبیت آتش بس عازم مصر و سپس اردن شد. بلینکن روز چهارشنبه در اظهارات ادعا کرد تمرکز کنونی بر تلاش برای تقویت آتش بس و برطرف کردن نیازها و نگرانی های فوری است. اگر با گذشت زمان شرایط بدین شکل رقم خورد، فضای بهتری برای تلاش جهت راهکار دو دولتی ایجاد می شود. ادعای این مقام آمریکایی در خصوص دیپلمات فشرده برای تحکیم آتش بس میان گروه های مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی در حال مطرح می شود که آمریکا در جریان جنگ اخیر غزه 4 بار مانع از صدور بیانیه از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد شد و بر حق رژیم صهیونیستی برای دفاع از خود تأکید کرد. به نظر می رسد هدف اصلی سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه غرب آسیا اساساً اعلام حمایت دوباره واشنگتن از اسرائیل پس از جنگ 12 روزه اخیر غزه است که آشکارا با ناکامی رژیم صهیونیستی پایان یافت. به ویژه هدف دولت بایدن در این برهه جبران هزینه های نظامی اسرائیل و پر کردن مجدد ذخایر تسلیحاتی آن و به نوع تجدید روحیه نظامیان صهیونیست است که اکنون پس از حملات رکتی گروه های مقاومت فلسطینی به فلسطینی اشغال و شکست ارتش رژیم صهیونیستی در مقابله مؤثر با آنها دچار تزلزل شده است. در ارتباط با جنگ 12 روزه و شکست رژیم صهیونیستی از نیروهای مقاومت فلسطین، دکتر قاسم محب علی کارشناس مسائل غرب آسیا میگوید
این جنگی که اخیرا شروع شد از نظر من یک اقدام جنایتکارانه از سوی آقای نتانیاهو و دولت او محسوب میشه. میدونید که طی سالهای اخیر 4 بار در انتخابات در اسرائیل برگزار شد و آقای نتانیاهو نتونستش که دولت تشکیل بده. این بار داشت اتفاقی میافتاد که ائتلافی بین فلسطینیای داخل پارلمان اسرائیل و اعراب داخل پارلمان تشکیل بشه و به عمر سیاسی او پایان داده بشه. در نتیجه او برای اینکه جلو این کار رو بگیره یهودیای افراطی داخل بیت المقدس رو تحریک کرد که به اونا به حقوق مساکن فلسطینیا در محله شیخ جرات تجاوز کنن و این درگیری رو شروع کنن و خب طبیعی بود که فلسطینی ها و حماس ناچار بودن که از حقوق اونها دفاع کنن و در نتیجه این جنگ به اونها تحمیل شد و اونها سعی کردن با اقدام متقابل جلو این تجاوز رو بگیرن. اما اینکه آیا نتانیاهو به هدفش رسیده، یعنی اینکه بتونه در دولت باقی بمونه، باید صبر کنیم ببینیم که اتفاقات بعدی چی است. ولی فعلا اون چیزی که اتفاق افتاده این استش که به هر حال اون نتونستش که به سادگی و بدون هزینه این کار رو انجام بده، بلکه باعث شد که یک جنگ 11 روزه تشکیل بشه و افکار عمومی جهان بسیج بشن، او رو محکوم کنن، دولت‌های متعددی او رو محکوم کنن و از جمله اینکه اون طرح ابراهیم که قرار بود که به اصطلاح روابط بین عرب و اسرائیل رو عادی سازی بکنه، فعلا میشه گفتش که با دست انداز روبرو شده.
آمریکا در روزهایی که جنگ اخیر غزه در جریان بود با فروش بمب‌های هدایت‌شونده دقیق هواپرتاب با ارزش 735 میلیون دلار با رژیم صهیونیستی موافقت کرده بود. بدین ترتیب مشخص است که هدف اصلی سفر بلینکن به منطقه بیش از اینکه تاکید بر آتش بس و تحکیم آن از طریق مذاکره با طرف‌های مربوط در این زمینه باشد، اساساً اعلام حمایت کامل و به قید و شرط آمریکا از اسرائیل و انجام دادن تدابیر و اقدامات لازم برای تحکیم و تقویت نظامی رژیم صهیونیستی است. این مسئله است که مقامات جنبش مقاومت اسلامی فلسطین نیز به آن توجه کرده اند. دکتر قاسم محب علی کارشناس مسائل غرب آسیا در بخش دیگر از صحبت‌هایش در رابطه با این موضوع گفت
مهمترین مسئله اسرائیل در طی حیاتش مسئله حفظ امنیت هست و تمام اگر هم نگاه کنید طی این چند دهه اخیر عمده نخست وزیران اسرائیل نظامی هستند، از جمله همین خود آقای نتانیاهو. علتش این هستش که خب به نظر میرسی که اونا فکر میکنن که امنیت داره تهدید میشه و با توجه به اینکه یک قدرتی در کنار اسرائیل شکل گرفته که دارای قدرت نظامی است برخلاف اون گذشته که اونا فقط قدرت شریکی داشتن، این بار دیگه تنها قدرت شریکی ندارن بلکه قدرت نظامی دارن، دارای موشکهایی هستن که میتونه جای اسرائیل رو مورد تهدید قرار بده. بنابراین احساس میکنن که به سمت یک موازنه نظامی دارن حرکت میکنن که دیگه به سادگی نمیتونن اون سیاستهای قبلی خودشون رو به راحتی ادامه بدن. بنابراین میشه گفت که قدرت نظامی به قدرت موشکی که فلسطینی ها و حماس، حالا چه حماس چه جهاد اسلامی در غزه پیدا کردن، یک قوه بازدارنده برای ممانعت از سیاستهای به اصطلاح توسعه طلبانه و تجاوزکارانه اسرائیل در سرزمین اشغالی هستش. بالاخره زمین های دیگه همونطور تحولاتی اتفاق افتاده، همونطور یه شرکی هم در داخل اسرائیل دولت فعلی محبوبیت نداره و تلاش میکنن که خود اسرائیلی ها که او رو برکنارش بکنن و احتمال داره که انتخابات جدید در اسرائیل برگزار بشه. اینا مجموعه عواملی هستش که کمک میکنه که دولت نتانیاهو تضعیف بشه در کنار قدرت نظامی که فلسطینی ها در حال کسب اون هستن.
در واقع نمایش قدرت مشکی گروه های مقاومت فلسطینی در جنگ غزه که مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی را با ناامیدی کشاند و صهیونیست های ساکن فلسطین اشغالی را با ناامنی به سابقه روبرو کرد، موجب شده تا واشنگتن هرچه زودتر برای تجدید روحیه و تقویت تسلیحاتی رژیم صهیونیستی وارد عمل شود. اساساً موضع دولت بایدن در قبال اسرائیل چندان تفاوت با دولت های قبلی آمریکا ندارد و مبتنی بر همان اصل همیشگی حمایت به قید و شرط از اسرائیل است. در واقع بایدن هم راه تمام رئیسان جمهور چندین دهه آمریکا را دنبال می کند که هر کدام به نوعی در مناقشه اسرائیل و فلسطینی ها جانب رژیم صهیونیستی را گرفته و ضمن ارائه میلیاردها دلار کمک نظامی به این رژیم همواره تعهد خود به حفظ برتری نظامی اسرائیل را اعلام کرده و پیشرفته ترین تسلیحات مانند بمب های هدایت شونده دقیق را برای کشتار مردم مظلوم فلسطین در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده اند. سال 1400 هجری شمسی برای محور مقاومت با دو تغییر در سطح کلان و منطقه آغاز شد. در سطح کلان دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا متحمل شکست شده و جو بایدن به جای وی وارد کاخ سفید شده بود. همین تغییر به منزله حذف یکی از ضلع مثلث ترامپ، نتانیاهو و بن سلمان ضد مقاومت در منطقه غربی آسیا بود. در سطح منطقه‌ای نیز موقعیت محمد بن سلمان شدیداً با ضعف همراه شد، چرا که رئیس جمهوری جدید آمریکا به منتقد اصلی ولیعهد سعودی تبدیل شد. اگرچه این انتقاد در ظاهر به دلیل رفتارهای خلاف حقوق بشری از جمله قتل جمال خاشقجی و مواجهه خشین بن سلمان با رقبای خود در ساختار قدرت عربستان بود، اما به نظر می رسد حمایت آشکار بن سلمان از دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نوع رابطه وی با خانواده ترامپ دلیل اصلی رویکرد رئیس جمهوری آمریکا با ولیعهد سعودی است. ضلع سوم این مثلث یعنی بنیامین نتانیاهو نیز در انتخابات پارلمانی مارس 2021 اسرائیل پیروز شد، اما نتیجه انتخابات به گونه بود که وی نهایتاً موفق به تشکیل کابینه جدید نشد و سرانجام پس از 12 سال از نخست وزیری اسرائیل کنار رفت. بنابراین تغییر مهم برای محور مقاومت تکمیل شد و مثلث ترامپ، بن سلمان و بنیامین نتانیاهو که سه دشمن مهم مقاومت در سالهای اخیر بودند از بین رفت.
اگرچه مثلث ترامپ، نتانیاهو و بن سلمان از بین رفت، اما این به منزله این نبود که کارگزاران جدید دشمنی علیه مقاومت نداشته باشند، بلکه بیش از همه به منزله این بود که محور مقاومت توانایی عبور از دشمنی های سازمان یافته و همه جانبه را دارد. از این رو این یک دستاورد مهم سیاسی برای گروه های مقاومت بود. بنیامین نتانیاهو که خطر از دست دادن کرسی نخست وزیری اسرائیل را بیش از هر زمان احساس میکرد، در ماه می سال 2021 جنگ 12 روزه را بر مقاومت فلسطین تحمیل کرد تا شاید بتواند بار دیگر با ابزار جنگ موقعیت خود را در ساختار قدرت اسرائیل تثبیت کند و زمینه بقا در قدرت را فراهم کند. اما روند جنگ به گونه بود که خلاف تصورات و انتظارات نتانیاهو پیش رفت. عزیزان شنونده، شما برنامه جهان در سالی که گذشت ویژه تحولات محور مقاومت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان میشنوید. لطفاً با ادامه برنامه ما را همراهی کنید. سال 2021 را میتوان سالی عملیات شمشیر قدس، سیف القدس نامگذاری کرد. در این سال مقاومت فلسطین در جنگ 12 روزه قدرت خود را در مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی و حتی رسیدن به توانمندی آغاز تهاجم علیه اشغالگران به اثبات رساند. رژیم صهیونیستی که خشونت علیه فلسطینی های ساکن قدس را به نهایت رسانیده و همچنان به مصادره زمین ها و منازل آنها ادامه می داد، هشدار گروه های مقاومت را نادیده گرفت و این گروه ها برای نخستین بار حمله علیه اسرائیل را آغاز کردند. جنگ اگرچه تلفات انسانی و خسارت های اقتصادی برای مقاومت فلسطین داشت، اما در عین حال وحدت گروه ها و مردم فلسطین برای مقابله با جنایت های رژیم صهیونیستی را در کرانه باختری قدس و باریکه غزه نشان داد و ضربه های سنگین به رژیم اسرائیل وارد کرد. در واقع مقاومت فلسطین نشان داد که به سپر توانمند حمایتی همه ملت فلسطین در قدس، کرانه باختری، اراضی اشغالی سال 1948 و باریکه غزه تبدیل شده است. علاوه بر این، مقاومت فلسطین نشان داد در بحث توانمندی نظامی و پشتیبانی های مردمی در روند سعودی قرار دارد. در این جنگ مشخص شد قابلیت نظامی و قدرت بازدارندگی مقاومت فلسطین به حد رشد کرده که موشک‌ها و پهپادهای آن توانایی عبور از سامانه‌های گران قیمت اسرائیلی از جمله گنبد آهنین و ضربه زدن به تأسیسات حیاتی رژیم اسرائیل از جمله فرودگاه‌ها را دارد. بر همین اساس جنگ 12 روزه یک پیروزی مهم نظامی برای مقاومت فلسطین ضد رژیم صهیونیستی بود. در کنار این، یکی از رخدادهای مهمی دیگری که مقاومت فلسطین در یک سال گذشته شاهد بود، افزایش شمار عملیات‌های استشهادی و مقابله‌ای با رژیم اسرائیل بود. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی خبرگزاری فلسطین الیوم، در سال 2021 میزان عملیات‌های استشهادی روند افزایشی در مقایسه با سال گذشته داشته است. این عملیات‌ها از طریق مختلف از جمله تیراندازی، حمله با استفاده از سلاح سرد و زیر گرفتن نظامیان صهیونیست در ایستگاه بازرسی انجام شده است. بر اساس این آمارها در سال گذشته میلادی 175 عملیات تیراندازی، 38 عملیات با سلاح سرد، 19 عملیات زیر گرفتن نظامیان و 53 عملیات با استفاده از پرتاب یا کارگذاشتن بمب‌های دستی انجام شده است. در همین مدت 109 مورد آتش سوزی در تأسیسات نظامی و ماشین‌های زرهی و ایستگاه بازرسی ارتش رژیم صهیونیستی رخ داده است. در 17 عملیات پرتاب سنگ به خودروهای گشتی ارتش رژیم صهیونیستی آسیب جدی وارد آمده است. در 3 عملیات نیز پهپادهای ارتش رژیم صهیونیستی ساقط شدند. در این سال 3535 مورد پرتاب سنگ و 509 مورد پرتاب ککتیل مولوتوف در کرانه باختری رخ داده است. همچنین 1109 بار مواجهه در برابر تجاوزات شهرنگ نشینان و 1299 راهپیمایی یا تظاهرات علیه اشغالگران برگزار شده است.
اهالی کرانه باختری نیز 131 بار عملیات های خشم شب را در این یک سال انجام دادند که در مقایسه با سال گذشته همه این آمارها افزایش چشمگیر داشته است. حالا توجه شما را به وسیله ارتباط با رادیوی تاجیکی صدای خراسان جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در یک سال گذشته مقاومت لبنان بیش از همه شاهد فشارهای خارجی بود. لبنان در نیمه اول سال 1400 هجری شمسی شاهد ادامه بنبست سیاسی ناشی از تشکیل کابینه توسط سعد الحریری بود که نهایتاً نیز الحریری از تشکیل کابینه انصراف داد و نجیب میقاتی موفق شد کابینه جدید را با مشارکت حزب الله تشکیل دهد. با وجود تشکیل کابینه اما فشارهای خارجی همچنان بر حزب الله لبنان وجود داشت. دکتر الاسعد روزنامه‌نگار و تحلیلگر لبنانی عنوان میکند واشنگتن نمیخواهد یک دولت مستقل و قوی در لبنان ایجاد شود. به همین دلیل با دخالت در امور داخلی این کشور در روند تشکیل کابینه اختلال ایجاد میکند. از نظری وی اگرچه مقامات امریکایی مدعی ترویج دموکراسی هستند اما در عمل تلاش میکنند دولت های دست نشانده خود را در کشورهای مثل لبنان بر سر کار بیاورند. محور مقاومت با وجود سختی ها و مشکلات قدرت گرفته و قوی تر می شود اما شناخت دشمن در اولویت سیاست و استراتژی محور مقاومت قرار دارد که همیشه هوشیاری و بیداری آنان را در این راه تقاضا می کند. نوروزتان پیروز باد، هر روزتان نوروز باد. با پایان برنامه جهان در سالی که گذشت ویژه تحولات محور مقاومت رسیدیم. خداوند یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید جهان در سالی که گذشت بود. در این لحظه اقتصاد تاجیکستان رو خواهید شنید.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، تاثیر منفی بحران اوکراین به نظام مالی تاجیکستان و نرخ ارز در تاجیکستان. اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. بانک جهانی 50 میلیون دلار برای مقابله با حادثه های طبیعی به تاجیکستان یاری مالی خواهد رساند. شورای مدیران بانک جهانی از اختصاص یاری مالی 50 میلیون دلاری به تاجیکستان برای آنچه که مقابله با آفات های طبیعی عنوان می شود خبر داد. به گفته شانی کمپل، نماینده دائمی بانک جهانی، در دوشنبه این یاری مالی برای آموزش نیروهای امداد و نجات، بازسازی و ساخت راه ها و پل های ارتباطی، آبخیزداری و بهبود مدیریت مقابله با آفات‌های طبیعی در تاجیکستان خط خواهد شد. در بانی بانک جهانی تاکید شده است تاجیکستان یک کشور کوهستانی است که حادثه‌های طبیعی مانند سیل و زلزله می‌تواند بر راه‌های ارتباطی این کشور زیان‌های فراوانی وارد کند. در حال حاضر در تاجیکستان با یاری مالی بانک جهانی 23 تر به ارزش 1.3 میلیارد دلار در دست اجرا می‌باشد. بانک جهانی از سال 1996 زمان آغاز همکاری این نهاد تاجیکستان در سال 2021 از خارج و عمدتاً از قزاقستان 1,029,000 تن گندم با ارزش مالی 265,800,000 دلار وارد کرد که به مراتب بیشتر از میزان تولید این محصول در داخل این کشور میباشد. بر اساس آمار رسمی در سال 2021 در داخل تاجیکستان از 310,000 هکتار زمین تحت کشتی گندم 876,000 تن محصول برداشت شده است که بخش از این زمین ها بایر یا همان للمی میباشد و محصول نوکی این زمین ها نیز خیلی پایین است. مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان اعلام کردند که در تلاش هستند نیمه از نیازهای مردم این کشور به گندم را از حساب تولید این محصول در داخل تامین کنند، اما در پی بحران اوکراین و تصمیم روسیه بنابر ممنوعیت موقت صادرات گندم اکنون قیمت آرد در بازارهای تاجیکستان در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته است، چنانچه قیمت هر خلطه یا کیسه 50 کیلوگرمی آرد که تا آغاز بحران اوکراین 280 سومانی تعیین شده بود اکنون در بازارهای تاجیکستان به 340 سامان رسیده است که موجب نگرانی شدید مردم این کشور شده است، زیرا آرد یکی از مهمترین محصولات غذایی مردم تاجیکستان به حساب می آید. روسیه صادرات 200 نوع از محصولات از جمله قند و شکر، کود کیمیایی آرد و گندم، دارو و تجهیزات پزشکی و روغن مایع را ممنوع کرد که اکنون موضوع تاثیر این اقدام به بازارهای تاجیکستان نیز مطرح میباشد. امید جورایف اقتصاددان تاجیک معتقد است که در حال حاضر در بازار داخلی تاجیکستان گرانی مواد غذایی و انواع محصولات مشاهده میشود که نه تاثیر اقدامات روسیه بلکه تورم و افزایش قیمت سوخت موجب این وضع شده است. وی تاکید کرد تاجیکستان تنها 15% از قند و شکر مورد نیاز خود را از روسیه وارد می‌سازد که می‌تواند پاکستان را جایگزین روسیه کند، اما قیمت بعضی از محصولات غذایی و مواد خام صنعتی که تاجیکستان از روسیه وارد می‌کند می‌تواند تا 15% افزایش یابد. به گفته وی 60% از روغن مایع مورد نیاز تاجیکستان از روسیه وارد می‌شود که ممنوعیت صادرات این محصول موجب گرانی قیمت آن در تاجیکستان خواهد شد. این در حالی است که در سال 2021 میزان معاملات تجاری روسیه و تاجیکستان به 1 میلیارد 114 میلیون دلار رسید که 1 میلیارد دلار آن صادرات از روسیه به تاجیکستان بود. چهار شرکت خدمات گردشگری تاجیکستان جاذبه های گردشگری این کشور را در نمایشگاه بین المللی جهانگردی در مسکو پایتخت روسیه معرفی کردند. مقامات کمیته دولتی رشد گردشگری تاجیکستان اعلام کردند چهار شرکت خدمات جهانگردی در جاذبه های گردشگری کوهستانی، ویژگی های مناطق سرسر، امکانات گردشگری کوهنوردان و مکان های تاریخی تاجیکستان را در نمایشگاه بین المللی مسکو معرفی کردند. این مقامات معتقدند نمایشگاه بین المللی مسکو فرصت بسیار مناسبه برای معرفی جاذبه های گردشگری تاجیکستان برای گردشگران خارجی و تشویق جهانگردان برای سفر به تاجیکستان است. قیمت هر لیتر گاز مایع در پایتخت تاجیکستان در شبانه روز اخیر نزدیک به 13% افزایش داشت که اکنون به جای 6 سومانی و 50 درم قبلی 7 سومانی و 30 درم پرداخت می شود. همچنین قیمت یک لیتر بنزین در شبانه روز اخیر با افزایش 2.6% از 11 سومانی و 70 درم به 12 سومانی و گازوئیل یا همون سوخت دیزلی نیز به اندازه 4.2% از 12 سومانی به 12.50 درم افزایش یافته است. بر اساس آمار رسمی در روزهای اخیر قیمت هر لیتر بنزین با مقدار 17%، سوخت دیزلی 17.7% و گاز مایع نیز نزدیک به 13% افزایش یافته است. گفته می شود در سال 2021 حدود 87% از سوخت مورد نیاز تاجیکستان از روسیه، 7% از قزاقستان و 2.5% از ازبکستان و ترکمنستان وارد کرده شد، اما 90% از گاز مایع مورد نیاز تاجیکستان از قزاقستان وارد شده است. سالهای قبل به دلیل ارزان بودن قیمت گاز مایع بیش از 60% وسایل نقلیه تاجیکستان از گاز مایع به عنوان سوخت اصلی استفاده میکردند که با افزایش قیمت این نوع سوخت اکنون کار رانندگان دشوار شده است. مقامات وزارت راه و نقلیه تاجیکستان با شرکت ملی راه آهن کره جنوبی توافقنامه ساخت خط قطار شهری یا مترو در شهر دوشنبه را امضا کردند. عظیم ابراهیم وزیر راه و نقلیه تاجیکستان و کیم هونگ وانگ مدیر شرکت ملی راه آهن کره جنوبی هنگام امضای این سازشنامه تاکید کردند که متروی شهر دوشنبه تا سال 2040 به بهره برداری میرسد. عظیم ابراهیم افسود بخشی از خط این مترو در روی زمین در مناطق مرکز و جنوب پایتخت تاجیکستان به شکل مینورل یا ترامواي فعالیت خواهد کرد. غلام یوسف رئیس اتحادیه معماران تاجیکستان معتقد است برای کاهش راهبندان سنگین باید فوراً ساخت بخش مینورل مترو شهر دوشنبه آغاز گردد. و افزود جمعیت شهر دوشنبه با احتساب مهمانان به 1 میلیون نفر میرسد که دیگر امکان رفت و آمد مناسب مسافران و وسایل نقلیه عمومی در پایتخت تاجیکستان وجود ندارد. شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. تازه اقتصاد تاجیکستان رو شنید. اکنون توجه شما را در ادامه برنامه اقتصاد تاجیکستان با موضوع تاثیر منفی بحران اوکراین به نظام مالی تاجیکستان جلب میکنیم. بانک مرکزی روسیه از روز 5 ماه مرد سال جاری میزان انتقال پول از این کشور به خارج را به 5000 دلار یا معادل آن به روبل روسی در ماه محدود کرد. در پی این تصمیم موضوع تاثیر این اقدام به میزان درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستان از روسیه مطرح شده است که یکی از منابع مهم تامین نیاز معیشتی خانواده های این افراد در تاجیکستان به حساب میاد. بر اساس گزارش بانک ملی تاجیکستان نرخ 1 دلار 11 سومانی و 30 درهم بود، اکنون به 13 سومانی رسیده است. در تاجیکستان پس از افزایش قرب دلار در پی بحران اوکراین، ارزش سومانی واحد پول ملی این کشور به پایین آمد و عملا قیمت همه کالاهای اساسی افزایش یافت. ساکنان تاجیکستان با مشاهده این وضع از مقامات حکومتی انتظار دارند که برای پیشگیری از افزایش قیمت مواد غذایی اقدام کنند، اما مقامات تاکید میکنند که مردم باید مواد غذایی مورد نیاز خیش را از نمایشگاه های فروش کالاهای اساسی خریداری کنند که قیمت ها در مقایسه با بازارهای معمولی پایین تر میباشد. ساکنان شهر دوشنبه میگویند که پس از آغاز بحران اوکراین قیمت مواد غذایی در بازارها از 20 تا 50% افزایش یافته است. تعداد هم گرانی قیمت کالاهای اساسی را با افزایش قیمت سوخت مرتبط می‌دانند. مقامات تاکید می‌کنند این وضعیت سبب افزایش قیمت کالاها و خدمات شده است. اما اهالی شکایت دارند که حقوق دستمزد آنها برای خرید محصولات کافی نیست. گلنوره حسن‌زاده رئیس آژانس دولتی امور تاجیکستان وابسته به نهاد راستی جمهوری این کشور در این زمینه این طور توضیح داد:
در دوم ژانویه دکبر سال 2021 از مولوی وزقوری نرخ سبزیجات 23 از اون جمله روغن افتوپاراست 24 فویز اوردینوی یکم 8 فویز شکر چورو از 24 فویز شیر چورو از 23 فویز زمنا نرخ میوه‌جات مخصوصا شاشو از 27 فویز نرخ انگور 38 از 21 فویز سیب 21 از 25 فویز تخم 14 از 24 فویز برنج 7.5 فویز
کو روغن اینو من اینجا به یار مکاکدگی سبکتر اینو ارزان‌تر دسترس میکنیم. من می گوشت مو با دشواری می خین اختمو با وای نمیکنیم. خریداری کردم با اویلا با دسترس نیست.
این یار مارکت دیو مکنادا برای نیاز مردم مقصد ارزان کردن گوشت. مقصد 55 تا فرق سود من. یه تا 55.
با سال گذشته فرقیت این سال خیلی فرق میکنند. این سال از سال گذشته خیلی 30-40 فویز نقص.
در برابر این افزایش قیمت کود کیمیایی در تاجیکستان است که آوردان این کشور را به شدت نگران کرده است. زیرا در آغاز سال جاری 2022 قیمت یک خلطه 50 کیلویی کود کیمیایی که قبلا 100 سومانی بود اکنون به 400 سومانی رسیده است. این در حالی است که تاجیکستان به دلیل فعال نبودن تنها کارخانه کود کیمیایی وخش در ولایت ختلان نیاز خود را از خارج تامین میکند که اکنون اکثر کشورهای صادرکننده کود کیمیایی به تاجیکستان قیمت کود را افزایش دادند. از این رو کشاورزان تاکید میکنند که با افزایش قیمت کود کیمیایی دیگر دخل و خرج آنها به صرفه نیست. کامل جان صمدوف، اصلی رحیموف و بابا جان تامولایف کشاورزان و کارشناسی مسائل کشاورزی دیدگاه خود را در این زمینه این طور بیان میکنند.
از ما مثلا 8 سال 7 گکتر 8 گکتر گندم میکدیم، 4 گکتر 5 گکتر پیاز، تا یکون 2 گکتر سازی جرمکه تا 14 گکتر جرمکه کدیم. وجا همین سوالش بود چه 1 گکتر 2 گکتری فروندگی اسبابی که از خو قیمت و همو حساب اویانده و تیم گیریم چیکیم کنیم راسخوت کنیم و راسخوتمو براش نده زندگیمو دیده نتونیم همو سبب گکتر کم میکدگی.
خوز قین شدگی این از زمین ما گرفتگیم گندم از چوشیدگی دیگه زومو نمیرسه با دورو مجبوریم چکو کنیم بانک بریم ای بانک قرض بگیریم اگر شوا دورو دوام میتونیم نشه دورو قیمت ای 400 برو رفتگی 400 افتور
اساساً نوری های ازابتی قیمت شد چونکه بازاری جهانی و نرخ گزی طبیعی خیلی بلند خیست من تا 2001000 کوب 2000 دلار شده بود. و خودی نبود. روسیه تا یکمی ایون ماه و یا مان کرد. صادراتی نوری‌های ازوتش مان کرد. ازبکستان هم مان کرد که تا ماه ایون. از ما الان ذخیره که خودی خودمون داشت استفاده بودن نکرد. خاک‌های جمهوری تاجیکستان این خاک‌های خاکستر رنگ نسبت به خاک سیاه خاک حاصل خیزی آن پستر مقداری گوموس در خاک‌های ما یک تا یکونوم اکثریت جوا تا 0.8 هست. بنابراین برای آن که ما حاصلی فراوان رویانیم ما حتما باید از نوری های مینرالی استفاده بریم.
شنوندگان عزیز اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان $1.13 و 1 یورو 14 سومانی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشیم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
از اینکه همراه ما هستید سپاسگزارم. در این لحظه جاذبه های ایران زمین تقدیم میشه به همه شما عزیزان. بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام یگانه خالق هستی و سلام به شما عزیزان شنونده، شما همراهان خوب برنامه جاذبه های ایران زمین، شما علاقمندان به سفر و دوستداران طبیعت. دوستان، با یکی دیگه از برنامه های جاذبه های ایران زمین در خدمتتون هستیم تا شما رو بیشتر با دیدنی های ایران آشنا کنیم. امروز میخواییم در مورد بندر خمیر با شما صحبت کنیم. همراه ما باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دوستان عزیز، جاذبه های ایران زمین رو جمعی از همکاران در رادیو تاجیکی تهیه و تنظیم و آماده کردن که تقدیم شما عزیزان میکنیم. بنده لیدا شیرازی گوینده برنامه به اتفاق همکارانم آقایان و خانمها علیرضا شفایی گزارشگر افتخاری، نوشین مجاب تهیه کننده و نویسنده و حسن آسیایی صدابردار و بازشنو در خدمت شما عزیزان هستیم. با ما همراه شید. بندر خمیر یکی از شهرهای زیبای استان هرمزگان در جنوب ایرانه. این شهر که در فاصله 95 کیلومتری جنوب غربی بندر عباس مرکز این استان واقع شده، به واسطه مجاورت با بزرگترین تالاب دریایی ایران و خاورمیانه، یعنی تالاب بین‌المللی خورخوران، و زندگی توأم با احترام مردم این منطقه نسبت به تالاب، در سال 2019 تونست عنوان اولین شهر ملی تالابی ایران رو کسب کنه. وجود آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی بکر و شگفت‌انگیز متعدد از دیگر ویژگی های این شهر زیباست. با ما همراه باشید تا با جاذبه های شگفت انگیز بندر خمیر آشنا بشیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
در شورزارهای اطراف بندر خمیر بهشتی زیبا قرار داره که زیبایی و سرسبزی خودش رو مدیون سفره‌های آب زیرزمینیه. این دیار که کهورستان نامیده شده، آبادانی و زندگی رو به روستاهای اطراف و حتی خود بندر خمیر هدیه کرده. زیبایی منطقه به حدیه که خیلی از جهانگردان در سفرنامه‌هاشون از اون یاد کردند و اونطور که از نوشته‌هاشون پیداست، به هیچ وجه انتظار دیدن چنین زیبایی رو در منطقه جنوب ایران که گرم و خشک نداشتند. ابن بطوته و ابن خلدون از جمله این سیاحان بودند که در خاطرات خودشون سرسبزی و زیبایی کهورستان رو تحسین کردند. اطلاق نام کهورستان به خاطر فراوانی درخت کهور در این منطقه است. درخت کهور که با آب و هوای گرم و مرطوب جنوب ایران سازگاره، نقش مؤثری در تلطیف آب و هوای منطقه، جلوگیری از فرسایش خاک و تثبیت شنهای روان داره. این درخت ارزش اقتصادی خیلی زیادی داره و از چوب اون در صنعت لنج سازی و تهیه زغال استفاده میشه. سمق اون هم از نظر اقتصادی قابل مقایسه با سمق عربیه. تنه درخت کهور منبع تولید تانن، رنگ و فیبره و از بخش‌های مختلف گیاه برای تولید دارو و درمان بیماری‌های چشم، پوست و دستگاه گوارش استفاده میشه. از بذرها و برگ‌های اون هم برای تغذیه دام استفاده می‌کنن. دوستان عزیز، یکی دیگه از بکرترین مناطق بندر خمیر، آبگرم بزرگ و بسیار زیبای روستای نیمه کاره که در 65 کیلومتری جنوب غربی بندر خمیر واقع شده و در بین اهالی به نام آبگرم سیاه کش شناخته میشه. آب این چشمه از دست آبهای گوگردی و دارای خواص درمانی بسیار زیادیه. گفته میشه که از آب این چشمه میشه برای درمان بیماری ها و عفونت های مجاری تنفسی، مجاری جلدی و روماتیسم استفاده کرد. مجموعه صخره های فرسایشی خیره کننده، بالا بودن دبی آب، آبشارهای بزرگ و متعدد، جلبک های رنگی و دکتر ماهی ها از ویژگی های خاص این چشمه آب گرمه و از همه مهمتر وجود غاری طبیعی در سرچشمه این آب گرمه که میشه اون رو نوعی سونای طبیعی دونست. طول غار حدود 6 متره و دمای آب در این نقطه به بیشترین حد خودش میرسه، به طوری که بخار آب از دهانه غار دیده میشه. از دیدنی ترین نقاط بندر خمیر روستاهای اطراف اونه که همه با صفا و زیبا هستن و سرسبزی و نشاط خاصی به جنوب ایران دادن. یکی از این روستاها روستای انگورانه که از قدیمی ترین روستاهای بندر خمیره و قدمت اون به 700 سال میرسه. این روستای کوچیک با مناطق زیبا و رویاییش در 75 کیلومتری جنوب غربی بندرعباس قرار داره و دارای آبشارهای شگفت‌انگیزیه که هر بیننده‌ای رو مسحور زیبایی خودش می‌کنه. به ویژه در زمان بارندگی زیبایی این آبشارها دوچندان میشه. یکی از شگفت‌انگیزترین و بکرترین جاذبه‌های طبیعی این روستا پوستچه نمکی ساواته که با رنگ زیبای فیروزه‌ای همراه با آب زلال و کریستالی یکی از مقصدهای فوق‌العاده زیبای طبیعی شهرستان بندر خمیر. این حوضچه در عمیق‌ترین نقطه خودش حدود 2 متر عمق داره، اما به دلیل چگالی بالای نمک موجود در آب اونجا رو به حوضچه غیر قابل غرق شدن تبدیل کرده. وجود یونهای نمک در آب این حوضچه هم به سلامت بدن کمک میکنه.
سلام، علیرضا شفایی هستم، گزارشگر برنامه جاذبه‌های ایران زمین. در این برنامه می‌خوایم سفری داشته باشیم به بندر خمیر و جاذبه‌های گردشگری اون رو خدمتتون معرفی کنم. بندر خمیر یکی از شهرستان‌های ساحلی استان هرمزگان، این شهرستان در غرب بندرعباس و در حاشیه سواحل خلیج فارس قرار داره. بندر خمیر یکی از شهرهای در حال توسعه و مهاجرپذیر استان هرمزگان که بخشی از جاذبه‌های گردشگری هرمزگان رو در بر داره. در ادامه به جاذبه‌های دیدنی این شهر اشاره خواهیم کرد. جنگل‌های حرا و تالاب خورخوران. جنگل‌های حرا یکی از دیدنی‌ترین نقاط بندر خمیره که در کناره جنوبی شهر بندر خمیر و درون آب‌های آرام تنگه خوران واقع شده. این جنگل یکی از بزرگترین جنگل‌های دریایی جهان و زیستگاه پرندگان نادره و هر ساله گردشگران زیادی رو به خود جذب میکنه. جزایر مرجانی و آبراهه های جنگلی از جمله مراکز دیدنی هستند که میتوان به وسیله قایق های دریایی موجود در اسکله دقایق رو در این طبیعت بی‌نظیر سپری کرد و لذت برد. جزیره مردو یکی از 10 جزایر پوشیده از درخت های مانگروی بندر خمیره که به دلیل نزدیکی به نوار ساحلی دارای آسان‌ترین مسیر دسترسیه. جزیره وارمی، به این جزیره میتوان لقب یکی از عجایب طبیعی ایران رو داد. ویژگی اعجاب انگیز این جزیره مخفی بودن اون در زمان مد آب و نمایان شدن آن در زمان جزر آب هستش. اکثر جزایری که در زیر آب قرار میگیرن بستر گلی دارن، اما این جزیره پوشیده از شنهای بسیار تمیز و بدون داشتن هیچ گونه گلولایه. پل لاتیدان یکی از پل‌های تاریخی ایران بوده که در مرکز هرمزگان و بر روی رودخانه کل و در زمان شاه عباس ساخته شده. از دیگر جاذبه‌های گردشگری بندر خمیر میتوان به مسجد جامع بندر خمیر، خانه قاضی رویدر، آبگرم بندر خمیر، آبگرم سیاه‌کش و بازار سنتی بندر خمیر اشاره کرد.
فرخنده باد بهار دلانگیز سال 1401 هجری شمسی. به تک تک شما خوبان خوش آمد میگیم و از اینکه قصد دارید با جزیره‌های ایران زمین همراه باشید بسیار سپاسگزاریم. درود بر شما. نوروزتان مبارک. در میان تمام جاذبه‌های طبیعی بندر خمیر، تالاب تنها یکی از دلایل اصلی سفر طبیعت دوستان به این منطقه است. تالابی که بزرگترین تالاب دریایی خاورمیانه است و بیش از 102 هزار هکتار مساحت دارد. بخش بزرگی از جنگل‌های حرا در همین منطقه قرار گرفته و به همین دلیل ذخیره‌گاه حیوانات منحصر به فردی شده. ارزش زیستی این منطقه به قدریه که به عنوان ذخیره‌گاه زیستی شناخته شده. جنگل‌های حرا در نوع خودشون یکی از عجیب‌ترین درختان رو دارن. اما در میان همین درختان یکی از اونها که کهنسال‌ترین درخت مانگروی موجود در این تالابه، خودش به تنهایی یک جاذبه جالب به شمار میره. در این تالاب دریایی بزرگ حدود 40 جزیره وجود داره که برخی از اونها برای سفر گردشگران مناسبه. باید بگم بهترین زمان فصل زمستان و اوایل بهاره. اگه به خوردن غذاهای محلی در سفر هم اهمیت میدید، بندر خمیر جای بسیار خوبی برای منظوره. در بندر خمیر انواع غذاهای محلی با ماهی در انتظارتونه. قلیه ماهی، هور ماهی، ماهی با صدف و کتلت میگو از جمله غذاهای خوشمزه هستن که این سفر رو براتون مطلوب تر خواهند کرد. امیدوارم که بندر خمیر جز مقاصد سفرتون قرار بگیره و ایام عید حتما سری به اونجا بزنید و از طبیعت بکرش لذت ببرید. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های جاذبه‌های ایران زمین رسیدیم. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدار شما.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که در این نوبت کاری با من و همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه بودید. لحظه هاتون پر از آرامش. خدا نگهدار.
عوضش کردم
خونه رو؟
نه اونو.
حاجی بهمنی که عشقش به کت شلوار سرمه ی اتلشه و امروز پارچه ی جدید آورده برای اوسبرام خیاط.
ای اوس خیاط کلک.
حاجی بهمنی رئیس جان چی شدم اگه؟
نو جنس، مگه قرار نبود از این پارچه دو تا شلوار برای من بدوزی؟
خب چرا؟ مگه چی شد حالا؟
پس چرا فقط یه دفعه اندازمو گرفتی آقا؟
در حیرتم، در حیرتم که چرا بعضی ها اینقدر اخماشون تو همه، حتی به خودشونم قر میزنن. من در حیرتم، دل نگرانم. بخند جانم، نکن همیشه بخندی، بخند.
دوباره میشیم از هم جدا مثل همیشه. واسه من کسی توی دلم چون تو نمیشه. من و تو ساده خاک بهاریم، سلام تازه رو چشم انتظاریم. نشستیم توی خونه همش گفتیم زوزا زبونه. چه سخته، چه سخته وقتی میگی خدا حافظ به یارت. چه خوبه، چه شیرین بدونی باز میاد یارت کنارت.
ایران را بشنویم.